خواهش آشنا دستت با نوازش ها، نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو.
صبحتون بخیر. کلماتی که بوی تازگی میدهند عنوان برنامه بعدی است.
کلماتی که بوی تازگی میدهند. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنان و فارسی زبانان. برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنیم.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
این بار به همراه شما عزیزان به هنر ایران باستان توجه خواهیم کرد و به سخنان و پژوهش‌هایی با این موضوع خواهیم پرداخت. این بار می‌خواهیم از نشست تخصصی نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام یاد کنیم و شنونده مباحثی در این زمینه باشیم. سخنان دکتر احمد پاکتچی، زبانشناس و دینشناس را با این موضوع خواهیم شنید.
موضوع اصلی همونطور که از عنوان برمیاد این هست که مسئله این نشست زبان و تصویر بود. من هم سعی کردم که به نوعی در واقع دو تراز یا سطح در واقع بیانی رو یا به تعبیر دیگری در واقع دو نظام نشانه‌ای، نظام نشانه‌ای گفتاری و نظام نشانه‌ای تصویری رو در دیالوگ با هم مورد بررسی قرار بدم. قسمت واسازی رو برای این اضافه کردم به خاطر اینکه می‌خواستم بگم که عملاً مفاهیم گفتاری در طراز تصویری واسازی می‌شوند، که امیدوارم کل پیام جلسه امروز عرایض من ناظر به این قسمت باشه. و طبیعتاً با توجه به اینکه این برگزار کننده این نشست در واقع گروه هنر باستانی هست، انتظار میره که من مثال‌هایی رو از دوره باستانی بزنم، ولی فکر کنم خیلی باستانی شد مثالم، یعنی اصلا دیگه به دوره ساسانی و اینها عملا کشیده نشد. روش کار بنده در این برنامه نیم ساعته در واقع بر اساس دو الگوی نظری استوار هست. طبیعتا از بحث نشانشناسی تصویر یا در واقع پیکتوریال سمیوتیکس بنده استفاده میکنم در بحث خودم، و در واقع در گام بعدی از ترجمه بینانشانه یا intersemiotic translation، ترجمه بینانشانه‌ای، بحثی بود که رومن یاکوبسون در دهه 1960 این بحث رو مطرح کرد، ولی در یک دهه اخیر این مسئله از نو مورد توجه قرار گرفته. حالا انتشارات سمت قرار از بنده یه اثری تحت عنوان ترجمه بینانشانهی در بیاره، امیدوارم که به زودی در اختیار خوانندگان عزیز قرار بگیره. در واقع منابعی که من ازش استفاده کردم برای به دست آوردن پیکرها و نمونه‌هایی که اونها رو بررسی کردم رو در واقع در اینجا ارائه کردم. طبیعتاً من مجبور بودم نمونه‌هایی رو انتخاب بکنم که بتونن متناسب با بحث امروز، یعنی دیالوگ بین تصویر و نوشتار باشن. من بحث رو در واقع با یک روند منطقی سعی می‌کنم پیش ببرم و در تمام نمونه‌هایی که بررسی کردم با این پدیده در عمل مواجه شدم که در دیالوگ بین قسمت نوشتاری یک متن، یک اثر بازمانده، یادمان بازمانده از دوره ایران باستان و قسمت دیداری یا اون قسمتی که به صورت تصویر در واقع در اونجا ارائه شده، نوعی از گفتگو بین این دو لایه وجود داره که در اون گفتگو ما به نوعی با یک دیکانستراکشن یا واسازی مواجه هستیم. واسازی به اون معنایی که ژاک دریدا فیلسوف فرانسوی اون رو مطرح کرد و البته در طول چهار دهه اخیر خیلی ابعاد گسترده و بازی پیدا کرده. هدف بنده در واقع از ارائه این نمونه ها نشان دادن این هست که مواردی که به مفاهیم و کانسپت های کاملا ساختیافته در دوره هخامنشی و طبیعتا میراثش در دوره اشکانی تبدیل شده بودند، اینها در سطح تصویر واسازی میشن. و حالا من هدفم فقط نشون دادن این واسازی هست. امیدوارم که اندیشمندان متفکرین و محققینی که در این جلسه حضور دارند یا بیرون از این جلسه واقعا به دنبال چرایی های این واسازی بگردند و ببینیم که چه عواملی موجب شده که یک همچین مسیری طی بشه. این واسازی رو من در درجات مختلفی سعی کردم در تصویرها دنبال بکنم و بعد ترتیب همون درجاتش هم اینها رو مرتب کرد. نوع اول از اون واسازی رو اسمش رو گذاشتم تعین زدایی. تعین زدایی به این معنا که یک موضوعی در واقع در یک نشانه کاملا حالت متعین و خاص پیدا کرده. دقیقا تعین رو به عنوان معادلی برای specification در واقع به کار بردیم. و بعد وقتی صحبت از تعین زدایی میکنیم، یعنی اون پدیده مورد بحث از اون حالت specified یا متعین به یک حالت generalized یا حالت عمومیت یافته وارد میشه و تبدیل میشه. از جمله مواردی که ما به عنوان یک نشانه specified، یک specified sign در واقع ازش در بحث های نشانه شناسی صحبت میکنیم، اسم های خاص هستن، proper names، یا اسمهای خاص، اسمهای خاصی که هر کدوم از ما الان در شناسنامه همون یک اسم خاص رو حمل میکنیم. و تعین زدایی دقیقا به معنای اینه که ما ماهیت خاص بودن رو از این اسم بگیریم و مجددن از دل این اسم یک معنای گسترده تری رو بتونیم در بیاریم. اتفاقی که در واقع ما در برخی از نمونه های باستانی باش مواجه هستیم اینه که در سطح نوشتار ما با یک نام خاص مواجهیم، ولی موقعی که این نوشتار در دیالوگ با یک تصویر قرار میگیره، اون چیزی که در تصویر دیده میشه دیگه نمیتونه نام خاص باشه و حتی نمیتونه تصویر خاص باشه. اصلا شاید تکنیکای اون روز چنین اجازه ای رو نمیداده و امکان چنین چیزی وجود نداشته. الان بنده اگر کارت ملیمو نشون بدم، در کنار اسم خاص تصویر خاصی هم وجود داره و حتی ممکنه توی قسمت هوشمندش اثر انگشت خاص هم وجود داشته باشه، ولی ما در متون قدیمی کاملا مواجه میشیم که تصویرهای مینیمال هستند و قرار نیست تمام ظرایف و ریزکاری‌های مربوط به شخص خاصی رو با خودشون حمل کنن. به این ترتیب ما مشاهده میکنیم که چگونه نام خاص در نوشتار در سطح تصویر به کنش تبدیل میشه و افراد رو ما بر اساس کنشی که انجام میدن معرفی میکنیم، نه بر اساس نام. توجه دوستان رو جلب میکنم به یک مهر سلطنتی از داریوش در تخت جمشید که قسمت سطح نوشتاری این یادمان عبارت منم داریوش هست. متن به سه زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی. خب همطور که عرض کردم در قسمت نوشتاری عدم داره و اوش یا صورتهای دیگر اون در محضر استادانی که اینجا از استاد زبان فارسی باستان تا زبان ایلامی ما الان در محضرشون هستیم خیلی سخته در واقع این متن رو خواندن. من فقط دارم برای آنچه که دیگران خواندن عرض میکنم، ولی در کنار اون ما با یک تراز تصویری مواجه هستیم. ملاحظه کنید در تراز تصویری پادشاه با یک تصویر کمینه نشون داده شده و به هیچ وجه دیگه ما مشخصات ریز که بتونه بر شخص داریوش در واقع دلالت بکنه رو باش مواجه نیستیم. به عکس اون مواردی در واقع در تصویر مورد توجه قرار میگیرن که داریوش رو به داریوش تبدیل میکنن. به این ترتیب ملاحظه میکنیم زورآزمایی داریوش در واقع با دو موجود اسطوره‌ای که البته ما میدانیم که این موجود اسطوره‌ای توی فرهنگ ایران باستان مباحث بسیار مبسوطی برای خودش داره، وجود عناصری در سطح تصویر مثل دو نخلی که در واقع این کادر رو احاطه کردن که به نوعی در واقع نخل یادمانی است، اشاره است، نمادی است از بابل و در واقع به تسخیر در آمدن بابل. چگونه در فرهنگ ما به هر حال نخل به عنوان درخت آسوریک در واقع یک شناخت روشنی ازش وجود داشته، حضور اهورامزدا در بالای سر پادشاه و اینکه چگونه در واقع نماد اهورامزدا در بالای سر پادشاه حالا یا به طور دقیق‌تر فروهر در واقع میتواند به نوعی اقتدار اون پادشاه رو تأمین بکنه. مجموعه از نمادهایی که هم نشان دهنده کنش پادشاه هست، زورآزمایی با دشمنان، سرزمین‌های فتح شده و هم در بردارنده ارتباط اقتدار پادشاه با دنیای متافیزیک و ماوراء طبیعه بر پایه در واقع نماد فروهر و نشانه‌ای بر حضور اهورامزدا در بالای سر پادشاه، اینا همه در واقع عناصری هستند که در سطح تصویر دیده میشن، ولی به هیچ وجه در تعبیری مثل منم داریوش ما با هیچ کدوم از این المان‌ها، هیچ کدوم از این عناصر مواجه نیستیم. درکی که کسی میتونسته از مفهوم منم داریوش داشته باشه یک درک متعین ساختیافته در طول دوره پادشاهی داریوش هست، ولی وقتی میخواد به تصویر در بیاد تقلیل پیدا میکنه به کنشها، کنشی که بین داریوش و دشمنانش وجود داره و همینطور کنش حمایتی که از سوی اهورامزدا نسبت به داریوش هست.
در بخش دوم برنامه همچنان دکتر احمد پاکچی و موضوع نسبت زبان و تصویر در هنر پیش از اسلام.
گاهی اوقات ما مشاهده میکنیم که چگونه نامهای خاص باز به عنوان نشانه های در واقع اختصاصی موقعی که دیکانستراکت میشن، واسازی میشن و تحلیل میشن به نماد تحلیل میشن. مجددا ما در قالب به اصطلاح نشانه شناسا سیمبول ها یا نمادها اونها رو مشاهده میکنیم. از جمله این که ما در سکه ای از تیرداد اشک دوم با نمونه ای از این نوع اتفاق مواجه هستیم. ما با یک پادشاه مواجه هستیم. چند عنصر در کارکرد نمادین در اینجا دیده میشن. یکی تخت پادشاهی است که پادشاه بر روی اون قرار گرفته. یکی در واقع کمان هست که یک بار ما توی در واقع نشست قبلی در مورد کماندار پارسی و در واقع نقش کمان در سکه های ایران باستان صحبت کردیم. و یکی عقاب که در واقع قسمت جلوی پای این پادشاه دیده میشه، اینا مجموعه المان‌ها و عناصر به کار گرفته شده در این تصویر هستند در کنار یک نوشته. اما این نوشته یک نوشته بسیار ساده است. اون نوشته بسیار ساده بود. ملاحظه میکنید در قسمت نوشتاری ما فقط با یک واژه سرکار داریم، آرساکو، ارشک، فقط یک کلمه. برای پادشاهان هخامنشی ارشک نام بنیانگذار سلسله بود و نام عمومی همه پادشاهانی که بعدها یکی پس از دیگری می آمدن و خود را به عنوان اشکهای بعدی یا ارشکهای بعدی معرفی می کردن. بنابراین در سطح گفتاری ما فقط با یک مفهوم ساختیافته، یک کانسپت دوره پادشاهی اشکانی مواجه هستیم. ولی وقتی وارد سطح تصویر میشیم، در تصویر میبینیم که نمادهایی مثل تخت سلطنت، مثل عقاب و کماندار پارسی یا کمان پارسی در واقع عناصری هستند که مشخص کننده در واقع ارزش اون پادشاه و جایگاه اقتدار اون پادشاه. یکی از مواردی که در واقع در بحث تعین ما توی مباحث نشانشناسی باش میتونیم ارتباط برقرار کنیم، مفهوم تعلق و مالکیت است. به این ترتیب ممکنه ما با یه الفی سرکار داشته باشیم که متعلق به یک بی هست. تعلق خودش میتونه یک نوع تعین رو و یک نوع سپسیفیکیشن رو برای یک پدیده به وجود بیاره. بنابراین یک حیوانی ممکنه بدون هیچ صاحبی وجود داشته باشه، ولی به محض اینکه اون یک مالکی پیدا میکنه، یک شناسنامه جدیدی برای او صادر میشه و تعینی پیدا میکنه. ولی اینکه تعین چطور اتفاق میفته یک پروسه است، یک فراینده. اینکه چیزی به کسی تعلق پیدا کند یک فراینده. کسی سوال نمیکنه که من مثلا فرض کنید که این پیراهن رو چرا دارم، ولی مهم اینه که الان دارم. یکی از مواردی که ما به عنوان نمونه ای از واسازی در سطح تصویر باش مواجه هستیم اینه که ما منتقل میشیم به فرایند مالکیت، به اینکه چگونه این مالکیت اتفاق افتاده، به جای اینکه فقط به رابطه بین مالک و مملوک در واقع کار داشته باشیم. از جمله نمونه هایی که در این مورد میتونیم ازش اسم ببریم، عقیق یمانی اعطا شده توسط شیهاک اینشوشیناک به بار اولی به عنوان دختر من هست که روی عقیق هم ظاهرا این نوشته شده، بار اولی دختر من. در این در واقع سنگ عقیق ما دو قسمت رو مشاهده میکنیم. یک قسمت، قسمت در واقع گفتاری هست که مطلب یعنی بار اولی دختر من نوشته شده در اینجا، و قسمت دیگر مسئله که در واقع نام مالک اونجا نوشته شده. اما در قسمت سمت چپ تصویر شما یک متن تصویری رو مشاهده میکنید که در این متن تصویری عملا فرایند مالکیت داره توضیح داده میشه، اینکه چگونه اون فرد که بر تخت در واقع ریاست خودش نشسته در حال اعطا کردن این هدیه به دخترش هست، و اینکه چگونه دختر در واقع به حالت خضوع در کنار تخت پدر قرار گرفته که بتونه این هدیه رو از او دریافت کنه. به این ترتیب ما ملاحظه میکنیم در سطح تصویر پدیده مالکیت به عنوان یک پدیده تعین یافته عملا واسازی میشه و فرایند اتفاق افتادن این جابجایی در مالکیت و فرایند اعطا در واقع اونجا به تصویر کشیده میشه. یکی از مواردی که باز ما میتونیم به عنوان نوع تعین زدایی در تصویر باش مواجه باشیم این است که در واقع ما با یک متن گفتاری مواجه هستیم که متن گفتاری داره به عینیت خود یک شی ارجاع میده، یعنی در واقع ارتباطش ریفرنشیال یا ارجایی هست، دقیقاً با چیزی شبیه به ضمیر اشاره این داره به شی مورد بحث ارجاع میده. در حالی که وقتی ما وارد سطح تصویر میشیم، در سطح تصویر چنین توضیحی مشتمل بر ارجاع به عینیت شی دیده نمیشه و تنها چیزی که دیده میشه در واقع پدیده‌هایی است که عینیت شی رو در عالم بیرون رقم میزن. یکی از این موارد در یکی از مهرهای یافته شده در تخت جمشید هست با متن آرامی که ملاحظه میفرمایید خب قاعدتا زبان آرامی فاقد وکلایزیشن یا در واقع واکنگاری هست، ولی احتمالاً باید این عبارت اینطور خوانده بشود: حاتم سینا، قاعدتاً باید به این صورت خوانده بشه و سینا طبق خانشی که متخصصین داشتند این مالک این در واقع مهر هست و واژه حاتم دقیقاً به معنی مهر هست، معادل خاتم در زبان عربی، یعنی دقیقاً داره ارجاع میده به یک عینیت خارجی. ولی وقتی که ما این پدیده رو در سطح تصویر دنبال میکنیم به کلی مسئله تغییر میکنه، یعنی آنجایی که صحبت از یک در واقع متن گفتاری هست دقیقاً گفتگو درباره ارجاع به عینیت شیء است. آنچه که در پیش روی شماست مهر سیناست، اما وقتی در قسمت تصویری به دنبال معنا هستیم، در قسمت تصویری ما با کنش‌های این فرد مواجه هستیم و اینکه این فرد چگونه در حال جنگیدن با دشمنان، چگونه از سوی نیروهای ماوراءطبیعی با نمادینه شدن اون عقاب در واقع مورد حمایت قرار میگیره، اونها هستن که در متن تصویری بازتاب پیدا کردن، در حالی که در متن گفتاری به هیچ وجه این عناصر قابل رؤیت نیستن و صرفا ما با صورت در واقع عینیت یافته این ارجاع به عین خارجی مواجه هستیم. آنچه که در پیش روی شماست خاتم و مهر سینا هست. در قسمت واسازی متن گفتاری در بخش تصویری در ادامه بحث می‌خواستم دقیقاً در مورد مفهوم سازی‌های صحبت بکنم که در یک فرهنگ صورت می‌گیره. یک فرهنگ در طول انباشت تاریخی خودش یک مفهوم‌هایی درش شکل می‌گیره و به وجود میاد، اما وقتی وارد فضای تصویر میشه دوباره از اون مفهوم‌ها دست برمی‌داره و برای اینکه بتونه مطلب خودش رو بیان بکنه میره به سمت اون عوامل و مؤلفه‌هایی که در شکل‌گیری اون مفهوم تأثیر داره. بدون شک در ایران باستان یکی از کانسپت یا مفهوم‌هایی که به طور جدی در فضای زندگی سیاسی مطرح بوده واژه پادشاه است. حالا با تلفظ فارسی باستانش خشایفیه. خب ببینید این قطعاً یک مفهوم ساختیافته بوده و دقیقاً به همین دلیله که ما در عموم کتیبه‌های فارسی باستان نه تنها با این مفهوم مواجه میشیم، بلکه حتی با ترکیبی که چگونه یک نفر میتواند شاه شاهان دیگر باشد، خشایفی خشایفی یا نام مثلا فرض کنید، مواجه هستیم. یک مفهوم ساختیافته به محض اینکه میاد تو تصویر این واسازی میشه. از جمله من توجه دوستان رو به مهر و استوانه داریوش جلب میکنم. در واقع ما پادشاه رو بر روی یک عرابه در حال عرابه رانی مشاهده میکنیم. در پشت پادشاه در واقع دو نفر از مامورین پادشاه هستن که او رو مورد حمایت قرار میدن. روبروی پادشاه یک در واقع دشمن که در قالب یک شیر نمادسازی شده مواجه میشه که از طرف پادشاه به صورت او تیریک شلیک شده و یک شیر دیگر هم هست که تیری دریافت کرده، نقش زمین شده و عرابه در حال گذشتن از روی اوست. در کنار این تصویر در دو طرف به عنوان دو عامل مرزنما ما مجدداً با دو نخل مواجه هستیم، با همون توضیحی که عرض کردم، نماد فتح در واقع بین النهرین که به عنوان سرزمین نخل‌ها شناخته میشه.
این مراسم در پژوهشکده هنر برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. رسیدیم به ساعت 5:30 دقیقه بامداد. ازتون دعوت میکنم در این لحظه